ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در حمله نیروهای ائتلاف عربی دست کم 60 کودک در یمن کشته یا مجروح شدند. حملات تازه ارتش اسرائیل در غزه چندین مجروح بر جای گذارد. 12 نوکیش مسیحی در بوشهر به زندان محکوم شدند. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید از رادیو فردا. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی روز پنجشنبه از کشته و مجروح شدن 60 کودک در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال یمن خبر داد. این سازمان جهانی روز پنجشنبه در یک توییت نوشت بیمارستانی که از سوی این نهاد حمایت می شود جسد 29 کودک زیر 15 سال را دریافت کرده و همچنین 48 زخمی به این بیمارستان منتقل شدند. در میان این زخمی ها نیز 30 کودک وجود دارد. این کودکان سوار بر یک اتوبوس بودند که در بازاری در شهر زهیان هدف حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربی قرار گرفتند. وزارت بهداشت حوثی‌های یمن میگوید در مجموع 43 نفر در این حمله کشته و 61 نفر دیگر مجروح شدند. ائتلاف به رهبری عربستان با قبول مسئولیت این حمله آن را یک اقدام نظامی مشروع و پاسخی به حمله موشکی مرگبار روز گذشته شیعیان ارزیابی کرده. در حمله به جازان یک تن کشته و 11 نفر مجروح شدند. عربستان سعودی و متحدانش بیش از 3 سال است که برای عقب راندن حوثی ها درگیر جنگ با این گروه شیعه مورد حمایت ایران هستند. از آغاز جنگ بیش از 10,000 تن که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. یمن با وخیمترین بحران انسانی کنونی جهان دست به گریبان است و بیش از 22 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک هستند. مقام‌های فلسطینی میگویند تازه ترین حملات هوایی ارتش اسرائیل در نوار غزه چندین مجروح بر جای گذارده. تعداد مجروحان بین 8 تا 18 تن اعلام شده است. به گفته مقام‌های فلسطینی هدف این حملات کمپ پناهجویان الشاتی و ساختمان یک مرکز فرهنگی بوده. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل حملات هوایی ارتش آن کشور پس از آن انجام شده که از سوی نوار غزه ده‌ها راکت به داخل خاک اسرائیل در نزدیکی شهر بئر شبع شلیک شده بود. در همین باره آسوشیتد پرس از برگزاری جلسه ویژه مقام‌های امنیتی اسرائیل خبر داد و افزود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده است تا برای هر موقعیتی آماده شود. در هفته‌های اخیر تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه شدت گرفته و بیمان می‌رود که این تنش به یک درگیری نظامی تمام عیار منجر شود. سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که حوزه عملیاتش خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس را در بر می‌گیرد می‌گوید که نیروی قدس سپاه پاسداران اصلی ترین خطر برای امنیت و آرامش این منطقه به حساب می آید. این مطلب را ژنرال جوزف واتل رئیس فرماندهی کل نیروهای مرکزی آمریکا بیان کرده. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر به عنوان اصلی ترین تهدید برای صلح و امنیت خاورمیانه و به ویژه در حوزه خلیج فارس مطرح شده و از آن رو چنین خبری بازتاب گسترده داشته که از جانب یکی از عالی ترین مقام های نظامی ارتش آمریکا عنوان شده. از سوی ژنرال جوزف واتل سرفرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده، عصر چهارشنبه ژنرال واتل در یک نشست خبری در پنتاگون آخرین وضعیت خلیج فارس را با توجه به رزمایش اخیر سپاه پاسداران که در این آبراه مهم انجام شد با نمایندگان رسانه‌ها در میان گذاشت و گفت که جمهوری اسلامی ایران با برگزاری مانور دریایی قصد داشت پس از تهدید به بستن تنگه هرمز قابلیت‌های نظامی خود را به نمایش بگذارد. بر اساس گزارشی که در وبسایت‌های وزارت دفاع و سنتکوم منتشر شده، فرمانده نیروهای مرکزی گفت که برای ما روشن است که در آستانه بازگشت تحریم‌ها آنها کوشیدند تا با این مانور پیامی برای ما بفرستند و ما نیز متقابلاً پیامی به آنها دادیم مبنی بر اینکه از اوضاع باخبریم و آماده دفاع هستیم. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و پیش از او حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به طور تلویحی از احتمال بستن تنگه هرمز و باب المندب در دریای سرخ سخن گفته بودند. در همان حال دو نفتکش بزرگ عربستان سعودی در سوم مرداد ماه در آبراه باب المندب مورد حمله حوثی‌های یمن قرار گرفتند و یکی از این دو کشتی آسیب جزئی دید. جنرال ووتل پیش از این هم در فروردین ماه گذشته در گزارشی به کنگره آمریکا اظهار عقیده کرده بود که در دراز مدت دولت ایران بزرگترین تهدید علیه ثبات خاورمیانه است.
It is my view that Iran poses the greatest long-term threat to stability for this part of the world.
حسین آریان کارشناس نظامی میگوید کارنامه سپاه و نیروی قدس و اظهارات فرماندهان آنها آشکارترین مدرک از خطرهای درازمدت برای ثبات و آرامش منطقه تلقی میشود.
اونچه که مسلمه نیروی قدس تهدیدی است در منطقه، ولی در حال حاضر یک بعد دیگری به نگرانی های قدس سپاه و به طور کلی دولت به وجود اومده و اون اعتراضات داخلی است. به همین جهت برخلاف پسابرجام که دست نیروی قدس باز بود، حالا عقب نشینی هایی رو، یعنی عقب نشینی های تاکتیکی رو اتخاذ خواهد کرد، همینطور که از ارتفاعات جولان پس کشیده. ولی به باور من اینها حوثی ها رو در مد نظر دارند که اگر کار به جاهای باریک بکشه و با توجه به صحبت هایی رو که فرماندهان سپاه و روحانی در مورد بستن تنگی هرمز کردند، از حوثی ها استفاده بکنند برای ایجاد اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ.
ایالات متحده خواهان تغییر رفتار دولت ایران در منطقه و در نخستین مرحله در خلیج فارس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خواهان صلح و آرامش در این منطقه است، ولی تا هنگامی که جمهوری اسلامی در رفتار خود تغییری ندهد، تحت فشارهای تحریمی خواهد بود و تلاش برای انزوای آن ادامه خواهد یافت. خانم هدر نارد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در نشست مطبوعاتی روز چهارشنبه در تشریح این سیاست واشنگتن گفت ایالات متحده در پی توافق تازه و همه جانبه ای با دولت ایران است.
The United States is seeking new deal that will comprehensively address the Iranian regime's destabilizing behavior.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت توافق جدید نه تنها مسئله اتمی، بلکه باید رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران در منطقه، برنامه های موشکی و پشتیبانیش از تروریسم را هم شامل بشود. بر این اساس آمریکا آماده گفتگو با حکومت ایران است، ولی انتظار دارد که این رژیم از خود تعهدی و اراده‌ای برای تغییر بنیادی نشان دهد. این سخنگو افزود که تهران باید به پیامدهای رفتار خود و تأثیری که بر کشور ایران و مردم ایران نیز خواهد داشت به طور عمیق اندیشه کند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داده که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی که به تهران رفته، گفته است که به آمریکا اعتماد ندارد و به این ترتیب بار دیگر پیشنهاد گفتگو با ایالات متحده را رد کرده است.
دوازده نوکش مسیحی در بوشهر به زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت ماده 18 دادگاه با پوزش، به گزارش وبسایت ماده 18 دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر برای 12 نفر از مسیحیان این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع مسیحیت حکم یک سال حبس تعزیری صادر کرده. این مسیحیان بوشهری در تاریخ 18 فروردین ماه 94 دستگیر شدند و پس از بازجویی‌های اولیه دو تن از آنها در بازداشت ماندند و بقیه به طور موقت آزاد شدند. رسیدگی به پرونده آنها تا اردیبهشت امسال به طول انجامید و سرانجام قاضی عباس عسکری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر، هر یک از آنها را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 در لندن درباره احکام و اتهام‌های این 12 نوکیش مسیحی به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ می‌دهد.
احکامی که برای مسیحیان بوشهری صادر شده شباهت نیست به این احکامی که در سالهای گذشته از طرف دادگاه‌های انقلاب علیه مسیحیان فعال، خصوصا مسیحیان پروتستان و به خصوص فارسی زبانان و یا هر مسیحی دیگری که با فارسی زبانان کار میکنه صادر میشه. همه اینها تو احکام توجه میکنید انگار از یک خط مشی واحدی دستور میگیرند. ما این احکام رو بیشتر جنبه احکام سفارشی میبینیم که با یک گزارشی از مامورین وزارت اطلاعات و بازجویانی که یک برداشت از مسیحیت دارن و مسیحیت فارسی زبان و هر نوع تبشیر یا صحبت کردن در مورد ایمان مسیحی افراد رو با غیر مسیحیان یک نوع اقدام علیه امنیت ملی میتونن. بنابراین اتهامات این افراد جنبه عقیدتی داره. تمام مدتی که بازجویی میشن و تحت فشار قرار میگیرن به خاطر باورهای دینی و در هر حال فعالیت‌های گروهی و جمعی و یا حتی شخصی که به خاطر ایمان مسیحیشون داشتن بوده، اما لفظی که در احکام به کار میره اقدام علیه امنیت ملی هست. به هر حال قضات و مسئولین قضایی سعی میکنن به نوعی فعالیت مسیحیان رو یک نوع اقدام علیه نظام به حساب بیارن.
آقای برجی، ماموران لباس شخصی ظاهراً با یورش به منازل این 12 نوکیش مسیحی در بوشهر در بازرسی از منازل این افراد عکس‌های خانوادگی، کتب و جزوه‌های شخصی یا مربوط به مراسم جمعی دعا و حتی تابلو و فرش‌های منقوش به عکس مسیح و نمادهای مسیحی رو ضبط کردن و در حکم دادگاه از اونها به عنوان وسایل ارتکاب جرم نام برده شده.
یک تابلویی که فرض کنین صلیب هست، تابلویی که روش صلیب کشیده شده، این رو به عنوان وسیله ارتکاب جرم، یا فرض کنین یک فرشی رو که نقش شام آخر مسیح رو داره، اینه شما تو بازار هم میتونید پیدا بکنید که در بازار عادی فروخته میشه، ولی وقتی در منزل یکی از افراد پیدا میکنن اون رو به عنوان وسیله ارتکاب جرم به حساب میارن. موارد دیگه ای داشتیم البته، نقطه در مورد پوشه که فرض کنید درخت کاجی رو که برای کریسمس داشتن رو به عنوان وسیله جرم محسوب کردن و حتی یک موکت کوچیکی هم که زیر این درخت کاج گذاشته میشه اون رو هم برداشتن با خودشون بردن و وقتی میپرسن ازشون که چرا این رو دیگه میبرید، میگن چون زیر این درخت قرار گرفته، این هم وسیله ارتکاب جرمه. وقتی این عناوین به ظاهر خیلی غلط انداز به کار میره به یک چیزای بسیار معمولی، فرض کنیم یه نفر فیلم و عکسای مراسم عروسیش رو در منزل داره، موقعی که میان اونها رو هم همراه خودشون میبرن و اینها رو اطلاعات بیشتر در مورد افراد بازداشت شده استفاده میکنن، ولی برخلاف قولهایی که میگن از بازگردوندن این وسایل شخصی معمولا امتناع میکنن.
بر اساس قانونی که در سال 83 خورشیدی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد در ارتباط با احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و شرعی و قانونی نیست. در صورتی که می‌بینیم در گزارش‌ها این نوکیشان مسیحی تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و دیدم در بیانیه شما که از این با عنوان شکنجه سفید یاد کردین، میشه در این مورد هم توضیح بدین؟
بله، از خیلی از دوستانی که به خاطر ایمان و فعالیت‌های مسیحیشون دستگیر میشن وقتی میپرسیم، برای خیلی از اینها مثلا در این مورد این بوشهری‌ها برای ماه‌ها هر روز از ساعت 8 صبح تا 5-6 بعد از ظهر ساعت‌های متمادی بازجویی میشدن با الفاظ رکیک و توهین‌هایی که در شأن یک ایرانی نیست، در شأن یک نفر دیندار نیست، حتی نسبت به خودشون، به خانواده هاشون با فشارهای و تهدیدهای متفاوت سعی کردن از اونها برای همکاری و یا دادن اطلاعات بیشتر تحت فشارشون قرار بدن. در عرف بین الملل این گونه فشارها فشارهایی از نوع شکنجه سفید هست و تهدید خانواده ها به اینکه اونها رو به قتل میتونیم برسونیم یا یک نفر ممکنه بهشون تجاوز بکنه، در واقع غیر مستقیم فرد رو تحت فشار قرار دادن که خودت و خانوادت ممکنه آسیب ببینید اگر همکاری نکنید. اینها از انواع شکنجه سفید محسوب میشه.
منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 در لندن از اون میشنیدیم. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. خاموش نمانید، هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.